دین و دینداری و شناخت حقیقت توفیق بده و از این فرصت بی‌نظیر ایام پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان همگی ما بتونیم بیشترین بهره ها و استفاده ها رو داشته باشیم و انشاءالله که در این ماه مبارک زندگی همه ما بهرش از قرآن زیاد و زیادتر بشه، انشاءالله که زندگی های ما پر بشه از کلمه های قرآن، حقایق قرآن و ما بتونیم با اون چیزی که خدا ازمون خواسته برای زندگی دنیا و آخرتمون لازم هست که بدونیم آشنا بشیم و برای این آشنایی برنامه داشته باشیم و اون رو به صورت مستمر انجامش بدیم تا انشاءالله به نهایت رشد و کمالی که ویژه همه انسان‌هایی هستش که خدا برای اونها کتاب قرآن رو نازل کرده که یعنی همه انسان‌های روی زمین رو شامل میشه، انشاءالله نصیب همگی مردم بشه. فرقی نمی‌کنه مسلمون و غیر مسلمون نداره، به دلیل اینکه قرآن کتاب همه انسان‌هایی هست که میخوان با حقیقت آشنا بشن و میخوان که زندگیشون رو از پر کنن از تعاریف و اون حقایقی که خدا براشون در نظر گرفته. خدا توفیق داده تا در دوره‌ای با عنوان آشنایی با عرف زندگی با عرف قرآن در خدمت شما بزرگواران باشیم و امیدوار هستیم که توی این جلسه ها بتونیم با همدیگه یک دور قرآن رو مرور کنیم و از جهت آشنا شدن با عرف قرآن زندگی هامون رو ساماندهی جدیدی داشته باشیم. قطعا همه ما از قرآن استفاده کردیم، استفاده می کنیم، بارها و بارها خوندیم، الحمدلله که مسلمان بودیم و قرآن در زندگی ما به شکل‌های مختلف حضور داشته. بیگانه نیستیم با قرآن قطعاً، اما هر چقدر هم که با حقیقت انسان بتونه آشنا باشه بهتره که این آشنایی رو بیشتر و بیشتر کنه. ما انشاءالله هر روز از ساعت 7 صبح در خدمت بزرگواران خواهیم بود و بنا داریم که در کنار شما زندگی با عرف قرآن رو مرور کنیم، یاد بگیریم در حد بضاعتمون و بگیم که چجوری میشه واژه های قرآن و کلمات قرآن رو ازشون استفاده کرد به گونه ای که تعاریف ما رو اصلاح کنه، تغییر بده و ما رو نزدیک کنه به اون چیزی که خدا ازمون خواسته. خب ما بحثمون رو با خود موضوع کلمه ابتداعا شروع کنیم. ما میخواییم زندگی کنیم با عرف قرآن. زندگی با عرف قرآن یعنی چی؟ شما وقتی از عرف هر چیزی صحبت میکنین در واقع دارین میگید که خب یه سری تعاریف وجود داره. مثلا شما میگی که عرف پزشکا. عرف پزشکا چیه؟ مثلا عرف پزشکا خب یه سری اصطلاحات خاصه، اونا رو بلد هستن، وقتی ازش صحبت میکنن، وقتی اون اصطلاح رو به کار میبرن میدونن دقیقا منظورشون چی هست. خب هر علمی، هر چیزی عرف مخصوص به خودش رو داره. ما با این موضوع چیز جدیدی برامون نیست، باهاش آشنا هستیم. اما وقتی به سراغ قرآن میریم میخواییم ببینیم این عرف چجوری تعریف میشه، اساساً زندگی با عرف قرآن یعنی چی؟ یعنی چی کار کنیم که بتونیم با قرآن زندگی کنیم؟ اساساً آیا میشود با قرآن زندگی کرد؟ یا اینکه قرآن صرفاً یه کتابیه برای اینکه ما بخونیم، ازش استفاده کنیم، استفادهمون هم این باشه که خب به هر حال اینا خوندنش بهمون گفتن خوبه، ثواب داره، یه سری اطلاعات بهمون میده، بالاخره اینکه ما بدونیم یه سوره کی نازل میشه خیلی خوبه، کی نازل شده خیلی خوبه، اینکه بدونیم مثلا توش چه کسانی نقش داشتن خیلی خوبه، اینکه بدونیم اتفاقات و در واقع رخدادهایی که برای انبیای گذشته توش ازش صحبت شده خیلی خوبه. قطعا ما روی هر بخشی از قرآن دست بذاریم خیلی خوبه. چرا؟ چون داره یه سری آگاهی هایی رو به ما میده که حتما چون از کلام قرآنه ما با اون آگاهی هایی که از قرآن میگیریم میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم ازش بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. میزان استفادهمون هم به خودمون بستگی داره. یعنی هر چقدر که ما هدفمندتر به سراغ قرآن بریم، با برنامه دقیق‌تری قرآن رو مطالعه کنیم و عزممون رو جدی کرده باشیم برای اینکه قرآن در زندگیم حضور داشته باشه، خب به همون اندازه هم ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم میگیم که ما از تک تک آیه ها، سوره ها و کلمات قرآن میخوایم دعوت کنیم که تو زندگی ما باشن. اما همه ما این دغدغه رو داریم، هممون این اتفاق رو دوست داریم. خیلی موضوع جالبیه. وقتی حالا ما برنامه‌ای که در این چند روز ماه مبارک رمضان از طرف مجمع مدارس در حال برگزاری هست، عنوانش هست اصلا امت قرآن. یعنی امت قرآن یعنی همه اونهایی که میل دارن، تمایل دارن به اینکه زیر یک نظام و زیر یک مجموعه ای از مطالب که در قالب قرآن در به شکل کتاب در اختیار ما قرار گرفته زندگی هاشون رو ساماندهی کنند. توی این برنامه ها هم که خوب میدونید انواع اقسامی از خطهای قرآن و شیوه های مختلف به پرداختن به قرآن انشاءالله قرار هستش که مطرح بشه، که حالا امروز روز اوله و دوستان یواش یواش با برنامه ها آشنا میشن. ما تو اینجا میخواییم چیکار کنیم؟ این جلسه ساعت هفتمون از چه جهت میخواییم به قرآن بپردازیم؟ میگم خیلی کارهای مختلفی میشه کرد. مثلا ما میتونیم فرض کنید، میتونیم بریم بگیم که ادبیات قرآن چه شکلیه؟ مثلا این جمله بندی هاش از این جهت اگه قرآن رو بخونیم چه حقایقی به دست میاریم؟ مثلا اگه بریم روایت هایی که مربوط به سوره ها هست رو بخونیم چه اتفاقی میفته؟ اگه ما شروع کنیم در مورد ارتباطات بین سوره ها صحبت کنیم، آیا مطلبی به دست میاریم؟ خب ما انشالله، حالا دوستانی که توی مدرسه عضو هستن میدونن و دوستان بزرگواری که تازه وارد مجموعه شدن هم کم کم آشنا میشن، ما برای همه اینها رو کتاب های روش های تدبر رو داریم. روش های تدبر همه موضوعات رو شروع میکنه یکی یکی آموزش دادن، ولی ما اینجا میخواییم چیکار کنیم؟ بیایم یه نگاه کلی داشته باشیم از مسیر کلمه. توی این جلسه های ساعت هفت صبح ما بخواییم با کلمه های قرآن در واقع آشنا بشیم. چرا اهمیت داره یادگیری کلمه؟ ببینید وقتی ما از کلمه صحبت میکنیم، کلمه در واقع تشکیل دهنده همون چیزی که ما بهش میگیم آیه، و آیات هستن که کنار هم میشینن و سوره ها رو به وجود میارن. پس کلمه جزء پایه چی هستش؟ هر سوره ایه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما کلمه های قرآن رو بلد نباشین، خب قاعدتا نمیتونید بگید که من هنوز اون سوره رو یاد گرفتم. که خیلی چیزا میشه در مورد سوره ها یاد گرفت، خیلی هم خوبه ها، فکر نکنیم بده. در مورد قرآن میدونید، حتی نگاه تو روایت ها، حتی نگاه کردن به قرآن هم رو انسان میتونه اثر مطلوب داشته باشه. حتی نگاه کردن، حتی لمس کردن قرآن. نمیخوایم بگیم مثلا چیزای دیگه که میخونیم پس یعنی به دردمون نمیخوره، نه اتفاقا هر کاری رو که ما تو حوزه قرآن انجام بدیم، اگه منظم باشه، اگه هدفمند باشه، اگه فقط به قصد تلمبار کردن اطلاعات نباشه، حتما تو زندگی ما چیه؟ اثر گذاره. حالا تو این کار میخوایم بریم سراغ کلمه ها. کلمه ها از چه جهت اهمیت دارن؟ عرض کردیم از جهت اینکه پایه همه بحثای ما چی میشن؟ همه بحثایی که میخوایم توی قرآن داشته باشیم، میخوایم سوره ها رو یاد بگیریم، میخوایم دقیق بشیم، میخوایم ببینیم که مثلا خدا وقتی میخواد بگه که آدم مؤمنش رو چجوری تعریف میکنه؟ به کی میگه متقی؟ به کی میگه محسن؟ آدم چی کار بکنه جزو فاسقی میشه؟ اصلا یه سری کلمه ها رو در مورد قیامت به کار میبره خدا. مثلا وقتی بحث یوم الحق رو میکنه، منظورش چیه خدا؟ دقیقا داره به چی اشاره میکنه؟ خب چرا این موضوع برای ما خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه ببینید هر متن، ما الان با یه متن مواجهیم. قرآن که کتاب قابل قرائته. وقتی میگیم قرآن یعنی اون کتابی که امکان قرائت پیدا کرده. حالا این کتابی که امکان قرائت پیدا کرده مثل هر متن دیگری تشکیل شده از یک مجموعه از کلمات، درسته؟ متن دیگه کلمه داره. حالا این کلمه ها رو شما وقتی مثلا میخواین صحبت کنید یا میخواید یه متنی رو بنویسین، اون کسی که گوینده است یا نویسنده است داره چیکار میکنه؟ داره یک سری متناسب با غرضی که داره، اول یه غرض مشخص داره، بعد متناسب، بعد نگاه میکنه به مخاطبش، متناسب با اون غرض و اقتضای مخاطب شروع میکنه یک سری کلماتی رو کنار هم چینش میده، کنار هم قرار میده، تا در اثر کنار هم قرار دادن اون کلمه ها بتونه اون مقصد خودش رو، اون غرض خودش رو به مخاطب برسونه. حالا شما فکر کنید در مورد قرآن ما چی داریم؟ یه فردی رو داریم، یه در واقع اینجوری نگاش کنیم، مثل یه کتاب میگیم یه نویسنده داره، نویسنده نداره، یه نفر داره که پشتش خود خداست، یعنی کلام الهی، کلام الهیه، این کلام الهی نازل شده و در ظرف وجود پیامبر قرار گرفته، از طریق پیامبر برای همه عالم قابلیت استفاده پیدا کرده. پس خداوند چون پشت این کلام هست، کلماتی که انتخاب کرده تا اون غرض رو بتونه انتقال بده و در واقع باهاش یک سری مقاصدی مقصد داشته دیگه، خدا که کار بی حکمت نمی کنه، پس حتما از این متن یه غرض مشخصی داشته. خب این غرض مشخص رو میخواسته انتقال بده، از کلمه ها استفاده کرده. هر چقدر که گوینده عاقل‌تر، خب کلماتی که به کار میبره دقیق‌تر، منسجم‌تر. حالا شما فکر کنید پشت این کلام خود خداوند هستش، خداوندی که حکیمه، خداوندی که علیمه، خداوندی که احاطه داره بر همه عالم و داره چیکار میکنه؟ داره اون چیزی رو که لازمه یه حیات دنیا و آخرت انسان هستش برای او در شکل یک کلام وحیانی منتقل میکنه. پس کلمه ها از اینجا برای ما مهم میشن. چرا؟ چون ما داریم کلام الهی رو بررسی میکنیم، میخواییم با کلام خدا آشنا بشیم. کلام یعنی یه مجموعه ای از کلمه ها و هر چقدر این کلمه ها بهتر فهمیده بشه، هر چقدر این کلمه ها با دقت بیشتری بررسی بشن، خب قطعا نتیجه و خروجیش چیه؟ نتیجه و خروجیش اینه که خب من تو زندگی میتونم از اینا بهتر استفاده کنم. چجوری؟ عرض کردیم مثلا فرض کنید که من میگم ما میخواییم آدم های خیلی خوبی باشیم، بعد میگیم میشه آدم خوب رو تعریفش کنیم؟ آدم خوب یعنی مثلا به دیگران بدی نمی کنه، یعنی حرف خدا رو هم گوش میده. خیلی انواع اقسام چی؟ انواع اقسامی از این چیزایی که تو ذهنمون میاد. ما میخواییم تو این دوره بگیم که ما باید یاد بگیریم که اون تعاریف زندگیمون رو، میخوای انسان خوب رو تعریف کنیم، باید بریم تو قرآن جستجوش کنیم. الان ما میگیم ما مسلمان هستیم، درسته؟ ما میخوایم تعریف مسلمان بودن رو از قرآن بفهمیم. میخوایم ببینیم قرآن درباره کسی که مسلمانه چه چیزهایی میگه. میخوایم بفهمیم که فرق بین مؤمن و مسلمان چیست. میخوایم بفهمیم که وقتی خدا میگه تو سوره طارق قرآن قول هزل نیست، یعنی چی هزل نبودن؟ یعنی چی؟ ما چه فکری کردیم در مورد قرآن که باید بدونیم که هزل نیست؟ پس حالا دونستیم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، ما هر چقدر تعاریفمون دقیق تر باشه و تمایز بین در واقع مطالب مختلف رو بتونیم، موضوعات مختلف رو بتونیم ایجاد کنیم، کم کم ورود اونها به زندگیمون رو میتونیم تجربه کنیم. ببین من میگم من میخوام آدم با تقوایی باشم. با تقوا بودن تو ذهن من چیه؟ من میگم من میخوام جزو متقین باشم. خیلی خوبه دیگه. بالاخره اینا کسایی هن که خدا خیلی تو قرآن تحویلشون گرفته، جزو اونایی هن که خدا دوستشون داره. خب منم میخوام جزو اینا باشم. چیکار کنم؟ میگم که ببین برای اینکه تو بخوای متقی بشی یه سری تعریف ها وجود داره. مثلا چه تعریفی؟ ما میگیم متقی یعنی این که چکار کنه؟ پرهیزگار باشه. خیلی خوبه، پرهیزگار. بعد میگیم خب حالا پرهیزگار بودن یعنی چی؟ یعنی چیکار کنم؟ چیکار کنم اسمم میشه پرهیزگار. پس ببینید بعد همتون میرم جلو. میگم خیلی خوب پرهیزه. بعد میرم سراغ یه سری کتابای لغت دیگه. یکی از راه‌ها اینه، میرم کتاب لغت باز میکنم، کتابای لغتی که تو حوزه مباحث کلمه‌های قرآن کار کردن، اومدن یه تعریف دادن. مثلا میرم یه کتابی رو باز میکنم، میخوام ببینم فرض کنید تقوا رو چجوری تعریف کرده. خیلی کتابای لغت داریم. حالا اینجا نمیخوایم خیلی وارد این بحثا بشیم، چون جلسه اول هست. میخوام روش بیاد دستمون، چون خیلی از دوستان بزرگواری هستن که ممکنه تو دوره های تدبر نباشن. یه کلیتی از روش کارمون رو بگیم. ببین، من میرم مثلا کتابای مختلفی که تو حوزه لغتنامه های قرآنی وجود داره، مثلا مفردات المیزان، کتاب راقب، کتاب مقاییس، اینه کتاب های معروف تعاریف هستن. میرم از تو اینه یه تعریف در میارم. خب یه کار اینه، درسته؟ یه کار اینه که برم این موضوع رو از توی این لغتنامه ها در بیارم. آیا همین که من برم از تو لغتنامه در بیارم تموم میشه؟ بگیم نه، خود قرآن بهترین متنه برای این که بتونه کلمه هاشو معرفی کنه و تعریف کنه. پس ما هدفمون چیه؟ هدفمون پیدایی از هر سوره این میخوان سوره رو یه دور بخونیم با استفاده از نگاه کلمه ای و ببینیم هر سوره متناسب با غرضی که داره. گفتیم غرض خیلی مهمه دیگه. یعنی چی؟ یعنی خدا کلمه ها رو متناسب با اون غرضه داره ساماندهی میکنه، درسته؟ یعنی بر اساس اون کلمه ها چینش شده، متناسب با غرض هر سوره. انشاءالله بنا داریم که شروع کنیم یکی یکی از اول قرآن کلمه ها رو، سوره ها رو یه بررسی اجمالی بکنیم. کلماتی که تو اون سوره کمک میکنن، همه کلمه ها البته بگم، قرآن 1700 تا واژه داره، یادگیری تک تک اون واژه ها میتونه در زندگی ما اثرگذار باشه. اما عرض کردیم ما توی بازه زمانی کوتاه یک ماهه میخوایم این کار رو شروع کنیم تا انشاءالله باعث این بشه که ما بتونیم این کار رو خودمون مستمرن ادامه بدیم، انقدر ادامه بدیم که بگیم که ما یک دور همه کلمه ها رو خوندیم. بعد به همون بگن آیا بسته؟ تموم شد؟ همه رو یاد گرفتی؟ بگیم نه، یه دور خوندم، چون کلمه ها توش پر از حقیقته، هنوز جا داره که کار کنم، هنوز جا داره که بارها و بارها این کار رو پژوهش کنم. خلاصه ما توی یک همچین فضا و بستری انشالله قرار هستش که در خدمت بزرگواران باشیم. یکی از نکات خیلی مهم توی یادگیری کلمه ها بحث طهارتیه که برای ما ایجاد میکنه. ببین، شما وقتی میرید سراغ قرآن از لایه‌های مختلف میتونید از قرآن نور و طهارت دریافت کنید. طهارتی که به واسطه یادگیری کلمه ها تو زندگی ما اتفاق میفته خیلی طهارت جالب توجهیه. چه جور طهارتیه؟ ببینید، همین که ما تمایز کلمه ها رو از همدیگه کم کم متوجه میشیم. مثلا برامون فرق شرک و کفر و مثلا فسق مشخص میشه. شالا ما روی این واژه های اصلی حتما در طول این دوره با همدیگه مفصل صحبت میکنیم توی متن خود اون سوره. وقتی ما تمایز واژه ها برامون مشخص میشه، یواش یواش میگیم که ببین، من باید هم تقوا داشته باشم هم آدم محسنی باشم. بعد میگیم ببین، مگه تقوا داشتن همون محسن بودن نیست؟ چرا؟ ولی نگاه کن، تقوا از ناحیه رعایت حدوده، پس من باید خیلی حدود رو خوب بشناسم. بعد میگیم حدود الهی کجا؟ من کجاها حدود الهی رو میشناسم؟ خب میرم شروع میکنم به شناخت. میگم ببین، اگه تو مادری، اگر تو کارمندی، اگه استاد دانشگاهی، اصلا هر کاری که میخوای باشی، تو اون کار خودت حدود الهی رو پیدا کن، حدود خدا رو بشناس، بعد شروع کن به رعایت اونها. رعایتش یعنی چی؟ از اون حده پا تو فراتر نذار، طغیان نکن، تا اهل اون تقوای اون موضوع بشی. ببین، یه تمایز برای من ایجاد شد. خب این کلمه رو شناختم، حالا خیلی اجمالی داریم صحبت میکنیم، بعد اینا رو درستشون میکنیم. بعد یه کلمه دیگه محسنه، میگیم که خب محسن بودن خیلی موضوعیت داره، آدم باید کارهاشو بر اساس حسن انجام بده. تو میخواستی اون تقوا رو رعایت کنی، مثلا شما متوجه شدین که یکی از حدودی که باید رعایت کنین در مورد سمعتونه. شما هر چیزی رو نباید گوش بدین، حالا میخواین حدود دیگه، حدودش رو رفتید پیدا کردید. مثلا اینجور چیزا رو من مثلا غیبت نباید گوش بدم. جایی که غیبت من نباید گوش، سمع من نباید پر از غیبت بشه. خب میخوام حدودش رو رعایت کنم، درسته؟ حالا من باید این رو به صورت محسنانه انجام بدم. یعنی چی محسنانه؟ یعنی ببین اگه میخوای که تقوات رو رعایت کنی، حدودت رو رعایت کنی، نمیتونی هر مدلی با اون جمعی که دارن غیبت میکنن برخورد کنی یا محسن باش. یعنی کارت رو به زیباترین وجه ممکن انجام بده. یعنی چی کار کنم؟ یعنی برو اونجا یه جوری جلسه رو ترک کن که هم باعث بشی که اونها بهترین کار رو انجام بدن، یعنی دست از اون غیبت بردارن، همین که اگه این اتفاق نمیفته تو با یه شکل زیبایی اونجا رو ترک کرده باشی. ببین خیلی فرق میکنه این که بگم من میخوام حدود رعایت کنم پس با همه اینا دعوا میکنم، به همه شونم بعد و بیرا میگم میام بیرون چون میخواستم حدود رعایت کنم، یه بار دیگه میگم نه، تو باید هم تقوا تو درست کنی هم اهل حسن و احسان باشی. پس خوب باید برخورد کنی، کار خودتو میکنی، تقوات رو رعایت میکنی، ولی زیبا. ببینید این تمایزه یه طهارت خاصی رو برای انسان و ارمغان میداره. یعنی هر چقدر ما بتونیم این واژه ها و این موضوعاتی که توی قرآن خداوند اونها رو خیلی برای ما مطرح کرده و خواسته ما بهشون توجه کنیم رو تو زندگیمون بهتر بشناسیم، تو مرحله عمل و اون جایی که میخواییم چیکار کنیم، میخواییم که بریم به سمت این که عملیاتی کنیم و عرف زندگی خودمون رو با عرف قرآن یکی کنیم، خب ما آدمهای موفق تر میشیم و این خیلی طهارت خاص و ویژه میده. یعنی دوستانی که رو موضوع کلمه های قرآن و موضوعات قرآن به صورت عملیاتی فکر میکنن و میخوان که واقعا انجامش بدن، خیلی زود تمایز بین اینکه آدم کلمه بلد باشه و نباشه رو سریع متوجه میشن. حالا این کار یه لازمه ای هم داره، اینم بگم و بریم سراغ سوره مبارکه. هم لازمش اینه که ما یه مقدار ذهنمون رو از پیش‌فرض هایی که داریم خالی کنیم. مثلا ما الان هممون یه چیزی از تو ذهنمون، خب از واژه ها داریم، از موضوعات قرآن داریم. ما یکی از مشکلاتمون اینه که چون اونا رو داریم هی میخوایم هر چیزی که میشنویم رو با اونا بسنجیم. نمیگیم این کار اشتباهه، ولی بذاریم با خود موضوعاتی که قرآن مطرح میکنه از نگاه خود قرآن ارتباط بگیم، آشنا بشیم، بعد یواش یواش چیکار کنیم، بعد ببینیم حالا اون چیزایی که تو ذهنمون بوده و پیش‌فرض‌های ما اساساً پیش‌فرض‌های درستی بودن یا نبودن. حالا انشاءالله با این توضیحات ما وارد بحث سوره مبارکه حمد میخواییم بشیم، از سوره اولی که توی کتاب هایی که در دست داریم برامون قرار داده شده شروع کنیم و امیدوار هستیم که به برکت این سوره که سوره میدونید سوره هستش که به نوعی دو بار نازل شده، این تنها سوره هست که دو بار نازل شده، اسم این کتاب رو، اسم این سوره رو ام الکتاب یا فاتحة الکتاب هم میگن و طبق روایتی که از حضرت علی علیه السلام وجود داره سوره حمد رو به عنوان با ارزشترین ذخایر گنج های عرش خدا دونستن. خیلی این تعاریف عجیب و جالب توجهه که به عنوان ذخیره در عرش الهی مطرح میشه. حالا انشالله ما اگر که شرایط و فضای جلسه ها اجازه بده سعی میکنیم واژه هایی مثل همین واژه عرش رو هم از تو قرآن ببینیم. سری واژه ها هست ما استفاده میکنیم اصلا نمیدونیم منظورمون چیه. تلاشمون به اینه که بتونیم واژه ها رو تو سطوح مختلف و همدیگه بررسی کنیم. و طبق روایتی هم که از حضرت رسول صلوات الله علیه وجود داره، این هستش که سوره شفای هر دردی هستش به جز مرگ. یعنی سوره خیلی عظمت داره، سوره خیلی مطلب داره برای ما. حالا انشالله که خدا به ما توفیق بده بتونیم سوره حمد رو زندگی کنیم، واژه هاش رو یاد بگیریم و قطعاً هم اینو بدونیم کار یادگیری قرآن ماله یه شب دو شب و نمیدونم یه ماه مبارک رمضان نیست، شروع برنامه ریزی هاست. انگار که بگیم ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم که ببینیم توی قرآن چه چیزایی مهمه یه دور یه مرور سری داشته باشیم، بعد تازه خودمون شروع کنیم به چی؟ شروع کنیم به خوندن و یادگیری. خب انشاءالله ما برای حالا جلسه های آینده تلاشمون به اینه که این بحث تصویر رو با پاور بیایم، ولی خب یه ذره تلاکم کارها بالا بوده، نشده هنوز پاورها آماده بشه. انشاءالله آماده بشه حتما تصویر مطالب رو هم خدمت بزرگواران ارائه میدیم که دوستان اذیت نشن. خب بریم سراغ سوره مبارکه حمد. ما سوره حمد رو پس از جهت ارزش و اعتباری که توی روایت ها از حضرت علی از پیامبر و خیلی جاهای دیگه ازش صحبت شده میدونیم و متوجهیم. اصلا اهمیت سوره رو از کجا ما متوجه میشیم؟ از اونجایی که خب داریم تو نمازهای واجب و مستحبیمون به هر حال این سوره رو بارها و بارها در طول یک روز چکار میکنیم؟ داریم تکرار میکنیم. سوره مبارکه هم هممون حفظ هستیم الحمدلله، خدا رو شکر که خدا به ما توفیق داده که این سوره در ذهن ما قرار بگیره، انشاءالله که در قلب ما هم جا بگیره و انشاءالله که آیاتش در زندگی ما جریان داشته باشه. اگر موافق هستین یک بار، حیفه که صوت قرآن شنیده نشه تو جلسه، یک بار سوره رو با اینکه هممون حفظ هستیم یه دور با هم بشنویم، از جهت اینکه تبرکی باشه برای شروع جلسه‌مون و بعد بریم سراغ بحث تعاریفی که تو این سوره اومده. خب ببخشید من فکر کنم صدا اینجا مشکل، شما صدا رو ندارید احتمالا. خب خودمون از روش میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سوره هستش که با حمد خداوند شروع میشه. حمد رو اختصاص میده به رب العالمین و معرفی میکنه این رب العالمین رو به اینکه او رحمان و رحیم هم هست و مالک یوم الدینه. یعنی ما تو سوره حمد وقتی میخوایم در مورد خدا صحبت کنیم، هر سوره‌ای اسمای خاصی داره خدا، یعنی داریم نگاه کلمه‌ای داریم دیگه، دقت کنیم تو سوره‌های مختلف کلمه‌هاشو ببینیم. کدوم کلمه ها؟ مثلا کلمه هایی که در مورد خدا به کار رفته، اشکالی که نداره. مثلا تو این سوره رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینا کلماتی هستش که در مورد خداوند و هستی آفرین تو این سوره استفاده شده. وقتی ممکنه اولش آدم به ذهنش بیاد که خب این کار چه اهمیتی داره، اهمیتش اونجاییه که شما گفتیم که خدا بی خود که کلمه ها رو کنار هم قرار نداده، که یه غرضی داشته، یعنی متناسب با غرض سوره این اسم اومده. همین جوری که نیومده، خدا خیلی چیزای دیگه میتونست بگه. دیدین دیگه تو قرآن پر از اسمای الهیه، خدا میتونست اینجا یه اسمای دیگه ای رو بیاره، اصلا نگه، فرض کنید اصلا نمیگفت خدا این اسما رو، ولی گفته. پس یعنی مهمه، رب مهمه. من رب رو وقتی میگم رب دارم در مورد کی صحبت میکنم؟ کدوم خدا؟ چرا اصلا خدا و اسمهای مختلف داره اینجا صحبت میکنه؟ پس یه بخش مطالعه ما رو کلمه هایی هستش که ما در نسبت با خدا باید بلد باشیم. یعنی اگه به ما بگن خدای تو کیست، بگم خدای من همون رب العالمینه، همونه که رحمان رحیمه. بعد بگن اگه رب العالمین با رحمان رحیم یعنی چه تفاوتی داره؟ یعنی خدا دوتا شد؟ نه، خدا تنوعی از اسما رو قرار داده برای اینکه من بتونم با وجوه مختلف نیاز خودم آشنا بشم. خدا میگه رب العالمین، یعنی خدایی که چی کار میکنه بهش میگیم پروردگار. این از همینجا اهمیت کار کلمه معلوم میشه. حالا دوستانی که تو دوره‌های تدبر شرکت دارن میدونن، از همون اولین کتاب میگیم ببین سری برو یه ذره این کلمه رو بیشتر ببین تا فقط به اون ترجمه بسنده نکنیم. ما اینجا نمیخوایم اون کار رو کنیم، چون واژه‌ها خیلی زیادن، دونه دونه نمیخوایم وارد همش بشیم. بیشتر بحثمون واژه‌هایی هستش که تو عرف زندگی بهشون خیلی احتیاج داریم، ولی اینو بدونیم یه مجموعه واژه هایی که در مورد خداست و ما باید برای یادگیری اینها برنامه داشته باشیم. یعنی من باید بدونم تفاوت رب با رحمان با رحیم چیه. خب رب رو میگیم وقتی مراجعه میکنیم تو قرآن و توی لغتنامه ها. ببین ما از لغتنامه شروع میکنیم، روش کارمون این شکلی، از لغتنامه ها استفاده میکنیم به صورت مشخص، از کتاب چی؟ از التحقیق استفاده خیلی کمک میگیریم، از مفردات و مفردات راغب و کتاب المیزان لغتنامه‌ای که تو خود تفسیر حضرت علامه طباطبایی استفاده، از همه اینا استفاده میکنیم. بعد کلمه رو میاریم تو عرف خود قرآن بررسیش میکنیم، یعنی تعاریفی که خدمت دوستان گفته میشه یه همچین سیری رو طی میکنه. خب وقتی ما داریم حمد میگیم، داریم در مورد چه صحبت میکنیم؟ داریم میگیم که الحمدلله. الحمدلله رو وقتی میگیم تو زندگیمون یعنی چی؟ یعنی هر جایی که کجاها باید اصلا باید بگیم یعنی الحمدلله گفتنیه، یا مثلا الحمدلله یه کاریه باید آدم انجام بده. اگه آدم بخواد حمد کنه یعنی باید چی کار بکنه؟ خب حمد رو اختصاص میده به خود خداوند، یعنی هر چی که در واقع از زیبایی ها وجود داره، هر چیزی که شما میبینید که پر هست از انواعی از زیبایی ها و از انواع چیزهایی که میشه در واقع بهش گفت الحمدلله. یعنی ما خیلی چیزا وجود داره توی عالم که وقتی نگاه میکنیم همه و همه منشأش از خود خداوند هست. هر آنچه که از خدا هست زیباست و جای حمد گفتن داره. توی این حمد گفتن چه اتفاقی باید در زندگی من بیفته؟ من باید بله ما به زبان حمد رو میگیم، در قلبمون از اینکه فهم میکنیم زیبایی های عالم رو خیلی خدا رو سپاس گذاریم، از اینکه خب رسیدیم به ماه رمضان خدا رو حمد میکنیم، نمیدونم تو موقف های مختلف خدا رو حمد میکنیم. با حمد باید چه اتفاقی در من رقم بخوره؟ چه چیزی در زندگی من با حمد باید تغییر کنه؟ وقتی من سوره حمد رو میخونم و الحمدلله میگم یعنی دارم چی کار میکنم؟ یعنی من باید به جستجو کنم ببینم تو هر جایی چه زیبایی هایی وجود داره که میتونم در اونجا خدا رو جستجو کنم و ببینم. اگه به آسمون و زمین نگاه کردم چه چیزی میفهمم از خدا؟ اگه تو اتفاقات مختلفی که داره شکل میگیره در زندگی فردی و اجتماعی خودم کجاهاش خدا هست؟ هر جا که تونستی خدا رو ببینی یعنی اونجا محل فهم زیباییه، اونجا محل گفتن الحمدلله هستش. ما حمد رو نوعاً با شکر خیلی یکسان ترجمه میکنیم، ولی تو قرآن حمد و شکر اصلا دوتا کلمه جدا داره. اینم بدونیم به صورت یه نکته کلی، هر جایی که توی قرآن کلمه ها در واقع مثلا دیدیم اینجا گفته هم، میریم مثلا سوره لقمان میبینیم بحث شکر رو مطرح میکنه. حواسمون باشه خدا ما ایم که اینا رو وقتی میخواییم ترجمه کنیم همه رو یکی میبینیم، ولی خدا وقتی میگه حمد و وقتی میگه شکر داره دو تا کلمه متفاوت به کار میبره، یعنی تو دل این دو تا کلمه دو تا حقیقت متفاوت وجود داره که این حقایق البته قطعا به هم ربط داره. حالا ایشالا ما این ربطاشو با هم دیگه میبینیم یکی یکی. پس وقتی داریم از حمد میگیم حواسمون به اون زیبایی هاست. زیبایی ها رو هر جایی میبینیم که تونستیم خدا رو ببینیم. خدا رو چجوری میشه دید؟ خدا رو تو قوانینی که بر عالم حاکم کرده میشه دید. خدا رو توی اراده ای که برای تدبیر عالم داره میشه دید. خدا رو تو اتفاقات مختلف میشه دید. هر جایی که من دیدم محل حمده. حالا گفته حمد کنیم خدایی که کیه؟ رب العالمینه. خودش داره میگه کجا رو نگاه کنیم. چه جالب. خودش داره میگه، میگه الحمدلله. ما دنبال این بودیم که زیبایی ها رو کجا ببینیم. میگه رب العالمین رو ببین. رب العالمین کیه؟ ببینید حمد یعنی در واقع ستایش زیبایی. حمد یعنی ستایش زیبایی. زیبایی هایی که گفته الحمدلله یعنی فقط مال خداست، یعنی کشف کن زیبایی رو و اونها رو چکار کن در مواجهه با اون زیبایی هایی که از فهم خدا به دست میاری، اونجا محل حمد گفتن، مثل شکوفا شدن. همین این چه شکلیه؟ انگار که آدم تو مواجهات مختلفش کشف میکنه ای من اینجا که خورشید و آسمون بود یه حقیقتی کشف کردم، یعنی تو دل اون چیزی که دیدم خدا بود. آره دیگه خدا بود. ما خدا رو چجوری باید ببینیم؟ به فعلش بشناسیم. خدا رو چجوری باید بشناسیم؟ به اسمایی که داره بشناسیم. خدا رو اونجوری باید بشناسیم که قرآن میگه. خب قرآن داره میگه دیگه، میگه حمد کن، حمد کن، زیبایی ببین، ستایش کن. خود کدوم خدا؟ خدایی که رب العالمینه. رب العالمین کیه؟ رب العالمین کسی هست که تدبیر میکنه امور عالم را. تدبیر میکنه چیکار؟ رب یعنی اون تدبیر کننده، یعنی سوق دهنده یه هر چیزی به سمت کمالش. یعنی من هر جایی دیدم که یه موجودی به سمت کمال خودش رفت، یادم نره حمد کنم. اگه دیدم یه گیاهی به ثمر نشست، اونجا موقف چیه؟ حمد دیگه. شما یه سیر رو دیدی، یه حرکت از مثل شما فکر کنید یه دانه رو کاشتین، بعد یه دفعه میبینید دو سال بعد این دانه رو میبینید، ای عجب گیاه تنومندی شده، داره کم کم، فکر کنید مثلا یه دانه انار کاشتین، خیلی هم سخت رویش میکنه ولی کاشتینش، بعد یه دفعه میبینید ای از همون یه دانه انار من الان 3 سال گذشته و یه درختی دارم که امید دارم به این که بتونه دیگه شکوفه بده. می شما سیر دیدی. ربوبیت این شکلیه، سوق دهنده از نواقص به سمت کمال. دانه‌ای که در خاک قرار گرفت، امکان رویش براش فراهم شد و حالا رشد کرد. به این سیره رو که شما می‌بینی حمد میگی. رب العالمین میخوام ببینم، پس چیکار کنم؟ عالم رو ببین، بعد ربوبیت خدا رو توش در نظر بگیر، سیرها رو ببین. یه اتفاقی الان افتاده توی غزه که انشالله خدا ما رو جزء کسایی قرار بده که یاریگر مردم مظلوم غزه باشیم با توجهمون به حقایق قرآن و زندگی درست کردن، که بفهمیم کجا و چجوری زندگی کنیم که جلوی زور و استکبار رو بتونیم درست تو زندگی هامون بگیم. خب یه اتفاقی اونجا افتاده، خیلی دردناکه دیگه، واقعاً خیلی دردناکه. یعنی جا داره که آدم هر روز بارها و بارها بشینه گریه کنه به حال این مردمی که اونجا هستن. تو دل این گریه این اشکالی داره؟ نه، خب واقعا دردناکه، ولی یه سری زیبایی ها رو شما اونجا کشف میکنی، یه سری چیزها رو میفهمی. شما میبینی اون اتفاق افتاده اونجا، ولی در جهان یک بیداری داره اتفاق میفته. چقدر آدم ها که اصلا براشون عجیبه، چرا اینا اینقدر مقاومن؟ بعد که میری نگاه میکنی میبینی خب اینا اهل قرآنن، قرآن تو زندگیشونه، نماز میخونن، یه سری باورهای. بعد از همینجا یه جریانی شکل میگیره، آدمهای مختلفی که دارن چی میشن؟ میل و گرایش پیدا میکنن به یادگیری قرآن. ببین دارم زیبایی میبینم، آها یه حقیقته، خونهایی که ریخته شده ولی پشتش یک عالم بیداریه، پشتش یک عالم آگاهیه. ببین حمد کن خدا رو بر این که در این فضایی که ظاهرش اینقدر ملتهبه، یه آگاهی رو داره در عالم ایجاد میکنه. و از اختو فکر میکنیم نکنه خدا یادش رفته دنیا رو؟ نه، خدا رب العالمینه، یعنی داره همه موجودات رو به سمت کمالشون چکار میکنه؟ سوق میده. ذات دنیا اینه که به هر حال یه سری، حالا این در مورد دنیا اشاره تو سوره‌هایی که مربوط به خودشه صحبت میکنیم، تعریفمون رو بعد از دنیا ببینیم خدا تعریفش از زندگی دنیا چیه. تو الان اینو ببین. احسنت، حالا خانم مبارکم اینو مطرح کردم. ببینید الحمدلله رب العالمین، من خدا رو پس کجاها ببینم؟ در ربوبیت‌ها. الرحمن الرحیم، همینطور واژه میام جلو. رحمان کیه؟ همون خدایی که وجود بخشی میکنه. وجود بخشی میکنه یعنی چی؟ یعنی هر جایی که شما اثری از چی میبینی؟ یه موجود میبینی، از خودمون گرفته تا همه اون چیزایی که روی زمینه، همه اون چیزایی که توی آسمونه، همه ملائکه و وسایطی که غیب هستن و ما لزوما نمیبینیمشون با چشم سر، همه اینها چی هستن؟ بهره‌مند شدن از وجود. این میشه خدای رحمان، خدایی که چیکار میکنه؟ اجازه به موجودات امکان بودن میده. پس حمد کن هر جایی که فهم کردی وجود رو. الرحمن الرحیم، رحیم اونیه که چیکار میکنه؟ یه وجود بخشی خاص داره. وقتی رحیم میشه خاصه، یعنی خدا مثل این میمونه، امکان بودن رو به همه داده، به همه موجوداتی که ما میبینیم داده، بر اساس چی؟ کلمه الرحمانش. ولی بر اساس رحیمیتش اومده برای موجودی مثل انسان یه هدایت‌های خاصی رو گذاشته. آها، یه مسیرهای ویژه‌ای رو باز کرده. یه وجود بخشی متفاوتی رو ایجاد کرده. کسی که اهل ایمان میشه اصلا حیاتش تغییر میکنه. یه وجود متفاوتی رو دریافت میکنه. الحمدلله. پس یعنی من با این خدا، خدایی که رحمان رحیم، مالک یوم الدین. وقتی شما میگی مالک یعنی کی؟ یعنی اونی که همه بایدها و نبایدها دستشه. ما چقدر تو زندگیمون به بایدها و نبایدهای الهی توجه داریم؟ اگه ما تو این زندگی اهل این باشیم که بایدها و نباید، مالک یعنی اون کسی که در واقع شما مثلا میگید مالک این خونه، مالک خونه رو کی میدونید؟ میگید خب این مالک اینجاست دیگه. الان اگه به من بگه از این خونه بلند شو برو بیرون، شما اجازه نداری اینجا بشینی، میگم چشم، کاری نمیتونم بکنم چون مالکه. آیا ما خدا در زندگیمون به عنوان مالک میشناسیمش؟ یعنی حسمون این هست که هر آنچه که داریم و همه اون چیزهایی که در اختیارمون، یعنی خیلی چیزا در اختیارمون، از زمین، از آسمون، از آب، از خاک، از انواع از رزقهای متنوعی که خدا برای موجودات و ما، من انسان قرار داده، دارم استفاده میکنم. اصلا همین بودن خودم، آیا ما نسبت به اینا حسمون این هست که یه مالکی داره و براش باید و نبایدهایی رو قرار داده؟ این مالک رو بشنویم، تغییر زندگی از اینجا هست. با ما وقتی میگی مالک یوم الدین یعنی در مورد کی داری صحبت میکنی؟ اونی که بایدها و نبایدها رو میاره. بایدها و نبایدهای زندگی ما از کجا منشأ گرفته؟ ما چجوری داریم زندگیمون رو بایدها و نبایدهاشو تنظیم میکنیم؟ مثلا اینکه من باید چیکار کنم، نباید چیکار کنم، از کجا میاد؟ آیا حسمون این هست که عالم میگه یوم الدین؟ وقتی میگه یوم الدین، حالا توی تفاسیر این رو بحث قیامت میدونن. وقتی میگیم یوم الدین یعنی خب همه اون چیزهایی که وجود داشته دیگه، یعنی همه بسترهای زندگی که انسان توش قرار میگیره دیگه، قیامت باشه، دنیا باشه، عالم نمیدونم برزخ باشه، همه اینها رو. آره یه جور حکمه، یه جور باید و نبایده. حالا ببین تو این خدا رو اینجوری نگاه کن، ما میخواییم با سوره حمد کلماتش رو بشناسیم که بتونیم عرف زندگیمون رو تغییر بدیم. پس به چی ها تا اینجا توجه کنیم؟ اولا خود حمد برامون مهم باشه. کشف زیبایی، چه معنی داره ما زندگیمون یه جوری باشه که اصلا توش نتونیم زیبایی رو بفهمیم؟ اگه ما زیبایی رو کشف نمی کنیم، یه ذره نگران خودمون بشیم، بریم بررسی کنیم، ببینیم ما، خب اشکال نداره نگران بشیم، نه اینکه نگران بشیم یعنی غصه بخوریم، نه، نگران بشیم یعنی بریم بررسی کنیم، ببینیم چرا دید زیبا بین ما کم شده، چرا ما نمیتونیم توی اتفاقات مختلف، توی چیزهای مختلفی که تو وجود اطرافمون وجود داره و در درون خودمون وجود داره، چرا نمیتونیم حمد بگیم؟ چرا نمیتونیم بگیم چقدر زیبا؟ این که میگیم چقدر زیبا، توجه ما رو داره درست میکنه دیگه. ما توی یه اتفاق همیشه توجهمون به نقاط منفیش میره. حالا شما فکر کنید یکی بخواد از یه جای خیلی ساده تو زندگیش حمد رو جریان بده، چقدر توجهات آدم تغییر میکنه. تو هر اتفاق دنبال اینه که رد پای خدایی که ربه، رب العالمینه، خدایی که رحمانه، خدایی که رحیمه، خدایی که مالکه رو پیدا کنه. آیا این زندگی منو تغییر میده؟ ببین من توجهم اصلا، شما فکر کنید همین حمد زبانی رو آدم بخواد بگه، چقدر توجهات آدم اصلاح میشه. اصلا خودتو که نگاه میکنی چقدر توانها در وجود شما وجود داره، از کجا اومده، منشأش کیه؟ خب معلومه که وصله به خداست. خدا اگه نباشه که هیچی در این عالم معنی نداره. خدا ارادش رو برداره کل عالم به هم میریزه. خب جای هم داره. بله، دیدن زیبایی ها احسنت. یعنی هر چقدر ما بتونیم زیبایی های بیشتری رو بفهمیم. زیبایی هم یعنی چی؟ زیبایی یعنی دیدن وجه خدا تو اون موضوع. اولش ممکنه به نظر آدم چیز پیچیده‌ای بیاد، ولی اصلا پیچیده، هممون هم تجربهشو داریم. ببین یه من الان بیمار شدم. خب بیمار شدم، افتادم، هیچ کاری هم نمیتونم کنم. دو حالت داره، یا اینی که همش قصه میخورم، ناراحتم، غر میزنم، اعصاب خودم رو به هم میریزم، اعصاب بقیه رو به هم میریزم. به یه حالتش هم اینه که میگم الحمدلله حتما در این بیماری من یه خیلی میگردم دنبال اون خیلی. ببین توجه همو که اصلاح میکنم، میگم ببین این بیمار شدنه الان باید باعث چی بشه؟ باعث این بشه که اولا ناشکری نکنم. یعنی چی؟ یعنی این موقعیت رو از دست ندم. حالا میرسیم شکر با هم تفاوتایی دارن، این موقعیت رو از دست نده. بالاخره یه اتفاق دیگه، مثلا یک هفته من مریضم، چیکار کنم؟ یه یک هفته همش قور بزنم به این ور اون ور، به خانوادم، به دوستام، به خدا قور بزنم چرا من مریض شدم، چرا از کارام افتادم، این چه زندگیه؟ یا نه میام بگم که ببین خدا رو شکر بالاخره بیماری هم هست. کدوم سوره میگه؟ سوره نجم میگه ان شاءالله بهش میرسیم. بالاخره آدم بیمارم میشه دیگه، جزئی از طبیعت این زندگی. خیلی خوب، حالا که من بیمار شدم میام بگردم ببینم که چه چیزهایی در این وجود داره که میتونه برای زندگی من اتفاقا مفید باشه. بعد نگاه میکنم میبینم ای من چون مریض شدم نمیتونم برم بیرون، اصلا یه سری کارا داشتم باید تو خونه انجام میدادم. خدایا الحمدلله که به من اینو نشون دادی، بشینم سر اون کارا. یا نه، متوجه میشم که من توی سبک غذایی مثلا ایراد دارم، این بیماری باعث شد من بفهمم این نوع غذا خوردن من اشکال داره. بعد چیکار میکنم؟ یا خدای شکرت که این بیماری رو تو مسیر من قرار دادی تا من بتونم چیکار کنم؟ سبک زندگیم رو تو تغذیه اصلاح کنم. خیلی اینا جالبه. حالا یه وقتی هم از ما میگیم هر کاری کردم آقا من هر چی فکر کردم نفهمیدم، اشکال نداره. ببین جزا و فزا نمی کنم، عوضش جزا و فزا رو بر می دارم، استفادم رو می برم. خیلی مهمه که ما توجهمون به چی بره تو اون صحنه ها. حالا این منفیش بود، همه چی همینه، هر اتفاقی برام می افته و توش چی ببینم؟ دنبال خدا باشم، دنبال این باشم که من باید تو این شرایطم که هستم بهترین کارم رو انجام بدم. حالا از آیه پنجم میره توی بحث چی؟ بحث یه دعای خاص. ببین این خدا رو نشون داد به ما و تو آیه پنجم میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما رو وارد چه فضایی میکنه؟ وارد یه فضایی میکنه که توش یه انسانی باهاش مواجه میشیم که داره دعا میکنه. و دعاش چیه؟ دعاش اینه که ما رو چکار کن؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما فقط تو رو میپرستیم. میاد یه اعلام موضع میکنه. خیلی جالبه ها، دقت کنین. یعنی ما هر روز بارها و بارها داریم تو نمازمون یه اعلام موضع میکنیم. اون اعلام موضع چیه؟ داریم میگیم که ما فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو یاری میخوایم. چقدر این مهم بوده که هر روز انسان باید این رو تکرارش کنه. چقدر مهم بوده که خدا به خاطر همین موضوعات داره سوره رو اصلا دوبار نازل شده. انگار که این عبودیت و این استعانتی که ما از خدا میخواییم به واسطه خوندن سوره حمد این شکلیه که جزئی از ارکان وجودی ماه. انگار رکن وجود این انسان است. این انسانی که میخواد چی باشه؟ میخواد اهل عبودیت باشه. میخواد فقط چیکار کنه؟ یاریشو از خدا بخواد. خب پس من عبودیتم باید تعریف کنم دیگه. عبودیت یعنی چی؟ چیکار کنم؟ من عبدم. واژه عبد یا موضوع عبودیت در قرآن یعنی چی؟ خیلی جالبه. ما عبودیت رو چی تعریفش میکنیم؟ برای اینکه دوستانی زر خستگیشون هم در بده ای ما حرف نزنیم پشت سر هم، از این فضای چت هم میتونید استفاده کنید، هر جا نکته ای داشتیم بگید. ما میگیم عبودیت تو قرآن، حالا جالبه، عبودیت همیشه این شکلی نیست که مثبت باشه، یعنی آدم ها میتونن مثلا عبد طاغوت هم بشن، مثلا میتونن عبد شیطان هم بشن. پس معلومه که توی بحث عبودیت همیشه اولا پس واژه‌اش اینجوریه که خب آدم میتونه عبد شیطان بشه دیگه. عبد شدن رو چی تو ذهنمون میاد؟ ببینید وقتی ما از عبد شدن داریم صحبت میکنیم، داریم میگیم که یه انسان در زندگی، حالا توی سوره زاریات و بقیه سوره ها باز بهش برسیم، اونجا مفصل میگم ما هر چیزی رو تو سوره خودش سعی میکنیم بیشتر، یعنی خود سوره که بیشتر باز کرده باشه اونجا بیشتر توضیحش میدیم. بله توی عبودیت تسلیم امر بودن مهمه. بعضی هم بله دقیقا عبد دو، باید ببینیم یعنی چی عبد میشن، نهایت اخلاص داشتن. شما وقتی از عبودیت صحبت میکنین، وقتی از عبد شدن صحبت میکنین، ما توی لغتنامه ها وقتی نگاه میکنیم عبد رو چی تعریف میکنن؟ بذارین یه ذره این واژه رو بیشتر نگاه کنیم با هم، چون خیلی واژه کلیدی، اینا جزء واژه های کلیدی میشن. یعنی چی واژه کلیدی؟ یعنی هر چقدر که من در مورد موضوع عبد و عبودیت بیشتر بدونم، مثل اینه که متوجه میشم که خب تو این زندگی من باید چی کار کنم. چرا؟ چون خدا گفته که ایاک، یعنی از انسان خواسته که اینو بگه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی ببین من و شما اگه ندونیم هر روز داریم در مورد عبودیت میگیم ایاک نعبد، ولی نمیدونیم یعنی چی، یعنی الان تو زندگیم چیکار کنم؟ مثلا من ایاک نعبد، خب همونطور که دوستان میفرمایند تسلیم امر بودن، وقتی به لغتنامه ها مراجعه میکنیم میگن که عبد یه جور اظهار فروتنیه که همون فرمان برداری و طاعت رو شامل میشه. وقتی از عبودیت میگیم به نوعی داریم از چی صحبت میکنیم؟ به نوعی داریم از این صحبت میکنیم که میخوایم در وضعیتی خودمون رو قرار بدیم که بتونیم امر رو دریافت کنیم و در اثر و توی این دریافت امر سرکشی نداشته باشیم. مدلمون مدل چی باشه؟ مدل پذیرش باشه. دیدین یه خاکی که نرم باشه میپذیره دیگه، پذیرش داره. دانه رو که میکاری توش، آبم میریزی روش، اگه اون دانه مشکلی نداشته باشه خب شروع میکنه رویش کردن دیگه، کارش انجام میده. خب انسان در این دنیا به غیر از عبودیت که کاری نداره که. یعنی چی کاری نداره؟ عبودیت یعنی چی؟ یعنی امر رو بشناس متناسب با اون. بله این مطیع محض بودن رو میخواییم ببینیم یعنی چی. مطیع محض یعنی چی؟ یعنی باید ببینی خدا از تو زندگی چی میخواد. درسته این مهمترین موضوع دیگه. من که نمیخوام عبد شیطان باشم، من که نمیخوام عبد هوای نفسم باشم، من میخوام عبد چی باشم؟ عبد خدا باشم. خب عبد خدا باشم یعنی چی؟ امرشو بگیرم تو زندگیم اجرا کنم، عملیاتی کنم. غیر اینه؟ اطاعت یعنی این دیگه. بعد میگیم خضوع هم داشته باشم، یعنی الکی شاخشونه نکشم. اگه بهم میگن که ببین غیبت نکن، هی توجیهش نکنم، آخه آدم باید سبک بشه، آدم دلش نمیدونم فلان میشه، میگن ببین این دروغ گناهه، انجامش نده. حالا هی توجیه نکنم، آخه موقعیت زندگیم به خطر میفته، توجیه نکنم. خب وقتی در مورد عبد و عبودیت صحبت میکنیم، پس توش یه شناخت لازم داریم. آره متکبر نشم. ببین ما توی عبد و عبودیت به یه شناخت احتیاج داریم. آیا شما میتونی بگی که من نمیشناسم ولی عبودیت میکنم؟ میشه این حرف رو زد الان با توجه به این تعریف؟ من میخوام خیلی من آدم خاضعیم. خب در برابر چی آدم خاضعی هستی؟ باید یه چیزی، یه امری باشه من بشناسم، بگم که خب ببین این خدا، خب خدا من میخوام الان در برابر تو متواضع باشم، همین که دوستان گفتن درستم هست، میخوام اطاعتت رو کنم. یعنی چی کار میخوای کنی؟ خدا خودش رو به ما چی کار میکنه؟ خدا خودش رو در کلام الهیش به ما معرفی میکنه. یعنی من باید وظایف عبودیت خودم رو از کجا به دست بیارم؟ از قرآن به دست بیارم. ببینید وقتی هم ما میگیم قرآن، اینم حواسمون باشه، وقتی میگیم قرآن طبق روایت معروف حدیث ثقلین، داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ داریم میگیم که قرآن یه ثقل این شکلی میشه که هم خود اهل بیت رو شامل میشه، هم کتاب رو شامل میشه. یعنی خیلی جاها ما از روایت ها داریم استفاده میکنیم، خیلی جاها متن رو یاد میگیریم، ما متن قرآن رو یاد میگیریم، روایت های اهل بیت رو هم یاد میگیریم. این دوتا کنار هم دیگه به ما یه شناخت میده، و اگر من این شناختم هر چقدر دقیق تر و کامل تر باشه، حالا میتونم بگم که خدایا ببین من میتونم عبودیت تو رو در ابعاد مختلف زندگیم داشته باشم. ببینید وقتی من میگم عبدم، در حد چی؟ در حد این که خب مثلا روزه میگیرم، نماز میخونم، خیلی خوبه، احسن، ولی من هنوز نمیدونم که نظر خدا در مورد ارتباط با دیگران چیه. هر جور خودم بخوام عمل میکنم. پس چون من اون شناخت رو ندارم و نمیدونم، مثلا سوره همزه رو نخوندم که خدا به من گفته ویلون لکل همزتن لومزه. همزتن لومزه یعنی چی؟ یعنی هر کسی که تحقیر میکنه. خب من تو حوزه ارتباط با دیگران هنوز دارم دیگران رو تحقیر میکنم وقتی به پاش بیفته. خب ببین تو این موقعیت تو نمیتونی به ادعا کنی من دارم عبودیت خدا رو میکنم. پس میخواییم چی بگیم؟ میخواییم اینو بگیم هر چقدر که ما نگاهمون نسبت به اون چیزی که خدا ازمون خواسته کاملتر و جامعتر بشه و ابعاد مختلف رو شامل بشه، عین این میمونه، میگیم که من عبودیت خودم رو میخوام ارتقا بدم. عبودیت چجوری ارتقا پیدا میکنه؟ با شناخت. ای خدای من اصلا نمیدونستم تو گفتی که تحقیر کردن خیلی دردناکه، خیلی کار وحشتناکیه. ای من سوره متففین رو نخونده بودم، نمیدونستم کسی که کم فروشی میکنه، کسی که تو روابطش فقط میلش به اینه که همه چی به نفع خودش باشه، تا اینا رو جزو کسایی دونستی که اصلا کارشون رو تایید نمی کنی. خب چون نمیدونستم، پس تو زندگیم همز و لمز داشتم، متفف بودم، همیشه رابطه ها باید به نفع من باشه، هر اتفاقی باید فقط نفع من توش مهمه، دیگران مهم نیستن. بعد از اون طرف یه چی میبینم؟ یه همزول میرم تو ارتباطات، میبینم که ای وای من چقدر فکرم دارم شوخی میکنم، نگو داشتم تحقیر میکردم، میخواستم تربیت کنم، و بچم بود میخواستم تربیتش کنم، دوستم بود میخواستم بهش تذکر بدم، ولی انقدر تحقیرش کردم. خب من اینو نمیدونستم. چون ببین من نمیدونستم، خب معلومه انجامم ندادم، پس عبودیت من از همون ناحیه شکست خورد. مثل این میمونه، شما یه بسته در نظر بگیرید، تو این بسته ما کارهای مختلفی رو در طول روز انجام میدیم، درسته؟ مثلا 30 تا کار انجام میدیم، توی این 30 تا 5 تاشو رفتم تو قرآن خوندم، از حکماشم بلدم، خیلی هم خوب انجام میدم، ولی 25 تای دیگهشو اصلا نمیدونم چیه. خب ببین عبودیت من دچار چی میشه؟ اختلال میشه دیگه. پس اگه من میخوام عبد باشم، اگه میخوام هر روز من باید اینو بگم ایاک نعبد، اگه من میخوام هر روز اینو دارم تکرار میکنم، یعنی خدایا من امروز یه چیز دیگه هم یاد گرفتم. ببین برنامه دارم، زندگیم بی برنامه نیست. حضرت علی میگن مؤمن 2 روز شبیه هم دیگه نیست. خب نیست دیگه. آره واقعا اگه من بخوام بگم ایاک نعبدون، نمیشه 2 روزم شبیه هم باشه. که چرا؟ چون هر روز دارم تلاش میکنم، برنامه میریزم، سعی میکنم که یه چیز دیگر رو بیشتر بفهمم. از چی؟ از اون چیزایی که خدا میخواد، بعد اونو تو زندگیم اجرا کنم. همین فقط دیدین مثل کسی که آماده، عبد وضعیتش اینجوریه. ببین عبد قوه، بعضی وقتا ما عبد رو یه جوری تعریف میکنیم انگار که مثلا یه کسیه که مثلا نه تفکر داره نه قوه تحلیل داره، همین نشسته فقط بهش بگم مثلا آب بخور میخوره. نه، اصلا یک عبد اونیه که رفته قرآن رو خونده، بعد خدا بهش گفته که چرا تو قرآن تدبر نمی کنی؟ سوره مبارکه محمد صلی الله علیه. چرا تفکر نمی کنی؟ چرا این آبی که از آسمان نازل میشه رو میبینی تفکرت فعال نمیشه؟ بعد این آدمی که میخواد عبد باشه برمیگرده تو خودش، یه یعنی یه توانی در من وجود داره که باید اونم فعال کنم. عبودیت دیگه عبده، یعنی میره توانهاش هم یکی یکی فعال میکنه. اینجوری فکر نکنیم که مثلا عبد یعنی که بهش میگه آب بخور میگه چشم، اینم هست و این یه بخششه. یه بخش دیگه اینه که تو قرآن شنیده که خدا گفته که چرا تو قرآن تدبر نمیکنی، چرا تفکر نمیکنی. این بودو بودو رفته دنبال چی؟ دنبال این که آها پس من باید بشینم ببینم اصلا تفکر یعنی چی؟ من میخوام خدای من میخوام تفکر کنم چیکار کنم؟ پس ما الان بیشتر میداریم یواش یواش بیشتر دقت میکنیم و بیشتر متوجه میشیم که سوره حمد چرا شده فاتحه تل کتاب؟ چرا ام الکتابه؟ یعنی هر چقدر که انسان میخواد عبودیت خودش رو ارتقا بده، چون اصلا کاری نداریم ما به غیر از عبد شدن، به غیر از مطیع خود، ما که نمیخوایم سرکش باشیم، ما که نمیخوایم طغیانگر باشیم تو این عالم، ما میخوایم جز اون آدم خوبای سوره های قرآن باشیم. خب من باید عبودیت خودم رو جدی بگیرم، چون میخوام هر روز بگم یا که نعبدو. خب برای این عبودیت چیکار کنم خدایا؟ خب یه سری چیزا رو میدونیم، من یه سری چیزا رو بلدم از قبل، بلد. اصلا لازم نبود قرآنم بخونم، مثلا قبلا خوندم میدونم که غیبت، مثلا این سری حکما رو بلدم، غیبت حرامه، نمیدونم این یکی اینجوریه، این یکی اینا. اولا اهتمام دارم به اینکه حتما اونا رو انجام بدم، خیلی خوب. ولی از اون طرفم میدونم خب خیلی چیزا رو بلد نیستم، طبیعیه، اصلا مدل زندگی انسان اینه دیگه. انسان اصلا از خدا عمر گرفته که چیکار کنه؟ به تدریج با حقایقی که خدا میگه آشنا بشه، اونها رو زندگیش اجرا کنه، غیر این که نمیخواد بشه که. خب میدونم هم خیلی چیزا رو بلد نیستم، وقتی سوره حمد رو میخونم، وقتی میخوام زندگیم رو با عرف قرآن بسازم، میگم ببین حواست باشه، تو نباید از دایره عبودیت خارج بشی. یا همونطور که فرمودن، وقتی تو زیبایی ها رو میبینی، به از یه طرف داری توجه میکنی، زیبایی کشف میکنی، این نگاهت هست، از اون طرف میگه خب ببین این عالم منم توش دارم زندگی میکنم دیگه، منم هستم، اون خدای رحمان و رحیم خدای منم هست، به من وجود داده، من به من اجازه بودن داده. خب من در برابر یک همچین موجود، در برابر یک همچین موجودیتی که از خدا گرفتم، دنبال اینم که وظایفم رو بشناسم. اسم وظایفم میذارم تو قالب عبودیت، میگم ببین برو یه سری چیزا رو بلدی اجرا کن، خیلی چیزا رو بلد نیستی برنامه داشته باش، یه روزی نگذره از تو که یه چیزی جدید نفهمیده باشی. مگه میشه؟ آره، وقتی من برنامه دارم، قرآن دارم میخونم، روایت میخونم، حواسم به همه عالم هست، بارون میاد تفکر میکنم، نمیدونم خورشید میبینم، دنبال اینم که یه حقیقت، اصلا مگه این آدم میتونه کشف نداشته باشه؟ خیلی جالبه ها، اصلا مدل قرآن اینه که تو خیلی توانمندی. ببین خدا وقتی میگه توی انسان باید عبودیت کنی، یعنی میخواد تو توانمندترین موجود بشی، نمیخواد تو چون میگم عبودیت بعضی وقتا یه جوری معنی میشه که انگار مثلا یه آدم بی دست و پایی مثلا که فقط باید بگه چشم. نه، خدا میخواد به واسطه این قرار گرفتن در این عالم که ربوبیتش رو خود خدا داره، خدایی که وجود بخشی میکنه، خدایی که باید و نبایدها رو به ما میده، خدایی که افق نگاه ما رو تا یوم الدین میکشونه. ببین خیلی فرق میکنه تو زندگی من، یعنی یه قیامت، میدونیم یعنی چی؟ یعنی ببین خدا داره میگه ببین انسان تو نباید قدت کوتاه بمونه، تا قیامت رو نگاه کن. بعد خودش تو قرآن میگه نشونمون میده، کلی سوره میخونیم یکی یکی که قیامت رو داره به ما نشون میده، افق نشون میده. بعد میگه حالا توی همچین سیستمی، توی این عالمینی که خدا چیده، نظام‌های مختلفی قرار داده، تو باید انقدر توانهات فعال بشه و به واسطه این فعال شدن توانهات حالا بتونی بگی من یه عبدم، من دارم عبودیت میکنم و ایاک نستعین، فقط هم از تو یاری میخوام. اون یعنی طلب یاری کردن، یعنی من تو همه یه زندگی حواسم به چیه؟ به این اونه هست. یعنی من کار میکنم ولی یادم میمونه که خدایا اگه جلسه قبلی بزرگواران، حالا فکر کنم خیلی ها تو جلسه قبلی هم حضور داشتن، سوره جناب استاد رجب‌علی داشتن در مورد سوره علق میفرمودن و سرکار خانم عباسی داشتن چی میگفتن؟ بحث علق رو میگفتن. ببین من اعلام بی نیازی نمی کنم به تو، اون یعنی که خدای من نمیخوام از تو جدا باشم. حالا که داره توانهام فعال میشه، حالا که چشمم داره باز میشه، من اتفاقا میخوام هرچی جلوتر میرم بیشتر از تو، یعنی خودم رو بیشتر وابسته تو کنم. وقتی اون از تو میخوام، یعنی شاخوشونه نمیکشم، نمیگم او ببین چقدر من دیگه خیلی من توانمند شدم، خدایا خیلی ممنون که این توانها رو به من دادی، دیگه خودم بقیه امور زندگیم رو پیش میبرم. هم عبودیتم رو ارتقا میدم، هم اون خواستن و طلب و استعانت خودم رو بالا میبرم. فقط هم از تو استعانت میخوام، فقط از تو میخوام. بعد میام قرآن میخونم ببینم تو در مورد این موضوعات چی به من میگی. بعد میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. آها، حالا میاد چیکار میکنه؟ تو دل همه خدا دید که ما یهو خیلی چیز شدیم، یهو مدلمون ای وای من عبودیت نکردم، خیلی چیزا نمیدونم، دعا در من شکل میگیره. ببین اینجا محل شکل گیری دعاست. دیدین یه دفعه آدم حالش چجوری میشه؟ خب ببین من چه میدونم همه ابعاد زندگیم، زندگی فردی، توانهام، حضورم توی اجتماع، مسئولیتام، و تازه از اون من نگاه میکنم عمرم چقدر محدوده، بعد تو افق نگاه من رو تا قیامت مثلا بردی بالا. خب من اصلا یهو چی شدم؟ یهو ترس گرفتم. اینجا این خالی شدنه هست، یهو پر از نیاز شدم. دقیقا اینجا محل شکلگیری دعاه. دعا یعنی چی؟ یعنی من یه نیازی درم شکل گرفت، حالا چی کار میکنم؟ حالا اونو به تو ابرازش میکنم، به تویی که میتونی اون رو چی کار کنی؟ اجابت کنی. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به صراطی که مستقیمه. ما واژه های صراط و اینا رو انشاءالله توی سوره های هجر و اینا در موردش صحبت میکنیم. صراط مستقیم همون حالا مسیریه که در واقع چی کار میکنه؟ فرد رو به یه قیام میرسونه. مستقیم از قوامه هستش. صراط هم یک راه روشنه. وقتی میگیم صراط داریم در مورد راه روشن صحبت میکنیم، یه راه واضح روشنی که میتونه کسی که درش قرار میگیره رو چکار کنه؟ به قیام برسونه. مستقیمه، ما رو به یه همچین صراطی هدایت کن. هدایت کن یعنی چکار کن؟ یعنی هدایت این شکلیه. هدایت یعنی ببین میشه لطفا دست منو بگیری برسونی به مقصد. خدا وقتی از هدایت تو قرآن صحبت میکنه، یعنی این که داره دستتو میگیره، بهت اینجوری نمیگه که ببین آدرس اینه برو دیگه خودت این آدرس. دیدیم ما میخواییم به یکی آدرس بدیم چیکار میکنیم؟ میگیم که بیا این آدرس رو بگی برو، از اینجا بپیچ بریش خود برو. یه وقتی هم سوار ماشین طرف میشیم بعد میگیم که بیا خودم میگم چجوری بریم. هدایت مدلش این دومی است، یعنی دست طرف رو میگیره میرسونه به مقصد. پس ما از اولا که خدا رو میخواییم چیکار کنیم؟ خدا رو ازش هدایت میخواییم. ازش هدایت میخواییم یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگیم که خدا ببین تو این چیزی که من اصلا ابهت این دنیا، عظمت این عالم منو گرفت. خب بخوانم گرفتن داره دیگه، خب من یه عمر محدود دارم، همه زندگیم باید عبد تو میخوام باشم، خیلی چیزا رو نمیدونم. طبیعی هم از خودت گفتی، حالا ایشالله سوره ابراهیم رو میخونیم، خودت گفتی از ظلمات به نور ما باید حرکت کنیم. خب ما کم کم داریم حرکت میکنیم، ما میخواییم رشد کنیم. سوره بقره ایشالله فردا برش برسیم، آیت الکرسی. خب ما میخواییم رشد کنیم، میخواییم از این فضای ظلمانی خارج بشه، میگه من نگران شدم پس نیاز در من ایجاد شد، فهمیدم که این عالم افقش چقدر بلنده. وقتی اینا رو فهمیدم، حالا از تو اون مسیر رو میخوام، میشه منو برسونی؟ میشه منو تا ته خط همراهی کنی؟ من که از تو نمیخوام جدا بشم. اهدنا الصراط، این صراط رو به من نشون بده. حالا خدا میاد صراطش رو چجوری تعریف میکنه؟ میگه ببین این صراط، شما میخواستی صراط رو ببینی، برو اونایی رو ببین که انعمت علیهم، ما بهشون نعمت دادیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میاد آدم ها رو انگار سه دسته میکنه، یه دسته اونهایی که نعمت دارن، یه دسته اونهایی که مورد غضب قرار میگیرن و یه دسته اونهایی که زال شدن. زال یعنی کلن راهو گم کردن، همون مسیره بود که آدم رو باید میرفتن. زال اونایی هستن که گم کردن، مسیر گم کردن. مغضوب اونهایی هستن که دارن علاوه بر این که راه رو گم کردن که هیچی، ایستادن سر راه درست، نمیذارن آدم رو برن سر اون راه درستی که خدا میخواد. به اینا میگه مغضوب. مغضوب اونایی هستن که نه تنها خودشون راه رو مورد غضب قرار گرفتن. چرا مورد غضب قرار گرفتن؟ به خاطر اینکه نه تنها نذاشتن آدم‌ها در مسیر، یعنی خودشون نه تنها هدایت رو طی نکردن، مسیر هدایت رو، بلکه چیکار کردن؟ بلکه اومدن مسیر رو هم مسدود کردن. احسن. تو سوره‌های مختلف اینا رو داریم. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه این بحث رو مطرح می‌کنه و البته سوره‌های دیگه. پس درست شد؟ حالا من صراط رو میخوام بشناسم. به چی بشناسم؟ ما رو ارجاع داد به این که یه مشاهده بکن. کیا رو ببین؟ انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. کجا رو مشاهده کنم؟ برم کتابای تاریخی بخونم؟ خیلی خوبه، اشکال نداره، بخون. ولی خب قبل از این که برم کتابای تاریخی بخونم، من باید بفهمم که خدا وقتی میگه که انعمت علیه منظورش کیاست؟ به کیا نعمت داده؟ آیا تو قرآن اینا رو برای من معرفی میکنه؟ آیا مغضوبین رو تو قرآن، حالا فرمودن بزرگواران، آیا مغضوبین رو تو قرآن برای من معرفی میکنه؟ آره دیگه، سوره حمد رو گذاشتن فاتحه الکتاب که ما یادمون بمونه. اینا سرفصل های زندگی ما هستن. یعنی همین کلمه ها، همین موضوعاتی که به ظاهر چی بود، خیلی جمع جور ساده، ولی همین هست که زندگی دنیا و آخرت ما رو می سازه. کدوم آیه؟ اهدنا الصراط المستقیم دعاییه که بنده داره چیکار میکنه؟ ابراز میکنه دیگه. بعد صراط رو که معرفی میشه، صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسایی که داره بهشون داره معرفی. ببین اینجا معرفی، خود سوره صراطش رو معرفی کرده. یه ببین نمیخواد بری صراط مستقیم رو خیلی کار عجیب غریب بکنی، بیا آدم ها رو ببین. آدم ها رو هم مثلا میریم کدوم سوره، اگه گفتین کدوم سوره است که در مورد این نعمت خیلی واضح صحبت کرده و تازه به پیامبر میگه که حدس کن، برو اونو بگو. یه سوره هست خیلی از این سوره های جزء سیه. حالا این که هست، آها، سوره مبارکه زوها، احسن به شما. سوره زوها رو یه نگاه بکنین، اصلا خدا میگه ببین ما بهش تو نعمت دادیم، حالا برو حدیث کن، برو در موردش به دیگران بگو. پس خود قرآن این سه دسته رو به ما خوب نشون میده. چی رو نشون میده؟ نحوه زندگیشون رو، باورهاشون رو، چهره قیامتیشون رو. تو دنیا چجورین؟ تو قیامت چجورین؟ چه کارهایی کردم به چه نتایجی رسیدم؟ خب من اینو ببینم یعنی باید چی کار کنم؟ خب اینو که تو میبینی تصمیم میگیری که جزء کدوم یکی از این سه دسته باشی. تو اگه دعا درت شکل گرفته باشه اهدنا الصراط المستقیم، خب صراط اونهایی رو میخوای که بهشون نعمت داده شده دیگه، نه اونهایی که غضب شدن، پس نه اونهایی که ظالینن. پس من قرآن میخونم که تا اونجایی که میتونم از ظالم و مغضوبین خودم رو جدا کنم. چه جوری؟ به صورت عملی، یعنی زندگیم رو باهاش تغییر بدم. حالا انشاءالله بقیه در واقع سوره هایی که شروع میکنیم به نوعی داره همین موضوع رو برای ما چیکار میکنه؟ تفصیل میده. بله خیلی از سوره ها هستش که توی این موضوع مطلب داره و خیلی هم مطالب جالبی که حالا انشالله در حد وسع این جلسه ها که خب حالا ما مجبور هستیم به هر حال برای اینکه یک دور گفته بشه کل سوره ها که چقدر هم خوبه، خیلی هممون باید قدردان این موقعیتی باشیم که توش هستیم، که خدا توفیق داده در ایام ماه رمضان با هم سوره بخونیم یه دور ببینیم. این نگاه کلیه تون تون دیدنه باعث میشه که خیلی ذهنمون فعال بشه. به یه وقتی هست مثلا شما این مطالب رو توی بازه خیلی طولانی میخونی، این یه مدله. یه مدل اینه که ما میان چیکار میکنیم، با هم دیگه تون تون سریع نگاه میکنیم. این سرعته خودش یه مزایایی داره. ایشالله که بتونیم از این سوره ها نهایت استفاده رو ببریم. برخی از دوستان سوال داشتن که حالا ببخشید من دیگه چون در حال صحبت بود میدیدم ولی نمیشد خیلی هاشو جواب داد. اولا که خیلی ممنونم از حضور بزرگواران توی جلسه، انشاءالله که خدا نواقص گفتن ما رو به بهترین نفر شما عزیزان جبران کنه، انشاءالله که با خود سوره مرتبط بشیم، انشاءالله که سوره ها در زندگیمون جریان داشته باشه، ببینیم حضورشو، ببینیم چقدر فرق داره که نوع نگاهمون رو به سوره این شکلی کنیم. بگیم سوره عزیز، ما میخوایم که از تو کلمات رو یاد بگیریم که باهاش زندگیمون رو تغییر بدیم، نه که صرفا فقط یه گوشه یادداشت کنیم. حالا ما یکی از توصیه هامون همیشه به دوستان بزرگوار اینه که یه دفتری داشته باشین، کلمه های قرآن رو هر چی یاد میگیرین توش جدا یادداشت کنین، این دفتر کلمه داشته باشین، خیلی کار خوبیه. حالا انشاءالله به برکت این ماه مبارک روز اولش هم هستیم، یه دفتر خوشگل ترتمیز بذاریم کنار، یکی یکی هر چقدر یاد گرفتیم بنویسیم و فکر نکنیم این تهشه، فکر کنیم تازه شروعشه و خیلی مطلب هست که ما باید بلد باشیم. خب من در خدمت ما یه تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم، اگر بزرگواران سوالی نکته‌ای هست یا توضیحی که حالا عزیزانی که تو جلسه هستن اگر نکته‌ای هست که باید بیشتر روش صحبت کنیم و ابهامی وجود داره بفرمایید سوالاتون رو بنویسیم که بشنویم ببینیم. ارتباط اون با احتمال، ببینید بحث وقتی شما میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین داری چیکار میکنی؟ داری اعلام وضعیت، یعنی انگار که من فهمیدم خدای خودم رو که هستی آفرینه باهاش مواجهه بود دیگه، توی هم رؤیت بود دیگه، داشتم زیبایی میدیدم، هی این زیبایی رو دیدم تو اتفاقات، دنبال خدا گشتم، تو همه جا دنبال خدا میگردم. خب یک مرتبه برمیگردم تو وجود خودم، میگم خدایا انگار همه عالم دارن عبودیت تو میکنن و ببین خورشید نیست، اصلا همه چی در مدار تدبیر تو داره حرکت میکنه، من که نمیخوام چون اختیار دارم هر کاری دلم میخواد بکنم، که من چون اختیار دارم میخوام خیر را انتخاب کنم، خیرم اونیه که تو به من میگی. خب حالا که این شکلیه پس میگم ایاکنه، اعلام میکنم، میگم ایاکنه عبدو و ایاکنه استعین، طلب رو از تو میخوام، عبودیت میخوام داشته باشم. بعد یک مرتبه چی در من شکل میگیره؟ یه دعا شکل میگیره، دعایی با عنوان این که خدایا میخوام که تو منو هدایت کنی. یعنی اون نیازی که در من شکل گرفت، اونجایی که فهمیدم از به غیر از تو که نمیشه از کسی طلب کرد، چیزی نمیشه خواست از کسی غیر تو، مگه میشه چیزی خواهد؟ اصلا مگه کسی چیزی داره که بتونه به من بده؟ من فقط از تو میتونم چیزی بخوام. خب حالا این خواستن تبدیل به اون دعای هدایت میشه، یعنی انگار که ظرف نیاز من آماده شد، حالا دعا در من چی میشه؟ شکل میگیره. این که خداوند در سوره هم میفرمه راه کسانی که به ایشان نعمت دادیم، بله حالا این که نعمت دادیم رو خدا داره راهش رو اینجوری تعریف میکنه دیگه، یعنی انگار که برامون یه دونه چی گذاشته، یه علامت گذاری کرده. ببین تو مگه نمیخوای ببینی خدا به اون چه کسانی نعمت داده؟ خب برو تو قرآن نگاه کن ببین خدا به چه کسانی نعمت داده. اصلا نعمت چی هست؟ اصلا به چی میگیم نعمت؟ مثلا اگه پول و زمین زیاد آدم داشته باشه اسمشو خدا گذاشته نعمت؟ میریم سوره زخرف، اصلا خدا تعاریف ما رو نسبت به دنیا عوض میکنه. سوره حدید میخونیم کلن میگه ما اگه ما نمیخواستیم که بر اساس دارایی های دنیایی بگیم که کی نعمت داره کی نداره. خیلی جالبه، نعمت رو باید تو خود قرآن کشف کرد و شناخت که حالا انشاءالله تو سوره ها بهش میرسیم. بله، صوت جلسات هم انشاءالله ضبط میشه. خیلی ممنون از همراهی بزرگواران. قطعا یکی از جنبه های میریم تو سوره ها میبینیم، ولی یکی از جنبه ها قطعا همینه که هدایت یافتن، حتما همین هدایت جزء نعمت های اصلی هستش که خدا توی قرآن ازش تو سوره های مختلف یاد میکنه، ولی جنبه های زیادی برای نعمت میتونیم از سوره ها به دست بیاریم. خیلی ممنون از همراهیتون، خیلی التماس و دعا داریم. انشاءالله که فردا توفیق باشه ساعت 7 در خدمتون باشیم. سوره مبارکه بقره رو میخواییم بخونیم. اگر دوستان تمایل داشتن خوبه سوره رو از این دید، واقعا اعلام نیابی، ما باید بر قرآن رو چجوری بخونیم؟ پر نیاز. قرآن رو نباید از سر دل سیری و حالا دیگه بیکارم چاره ای نیست بشه. نه، هیچ کدومون هم این کار نمی کنیم، ولی این رو باید تو خودمون تقویت کنیم. نیاز به این که ما میخواییم چیکار کنیم، نیاز به این که ما میخواییم با قرآن زندگیمون رو بسازیم به همین راحتی. صوت جلسه ها رو هم چشم ایشالا اطلاعیهش همین جایی که شما وارد شدید برای کلاس اطلاعیه گذاشته شده، ایشالا تا آخر امشب نحوه دسترسی به صوت ها هم خدمت دوستان گفته میشه. محلش توی سایت اولول علمه، ولی لینک های جزئی ترش که بتونید سریع دسترسی پیدا کنید ایشالا از امشب یواش یواش قرار داده میشه. خیلی التماس دعا داریم انشاءالله که این ماه رمضان برای همگی ما پر بشه از این که ما با قرآن بیش از قبل آشنا بشیم، زندگیمون، عملکردمون، تفکرمون، توجهاتمون، علایقمون، محبتمون رو با کلام الهی بتونیم تنظیم کنیم و نزدیک بشیم به اون چیزی که خدا عزمون میخواد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جلسه بعدی رو هم من خدمت بزرگواران بگم، چون توی همین لینک در واقع برگزار میشه، ما در خدمت جناب استاد مختاری هستیم. بحث رویکردهای صحیح در رجوع به قرآن رو انشاءالله از ساعت 9 ایشون مطرح میکنن. تا موقع ما یه دعا میذاریم، اگر دوستان دیگه نخوان، بعضی از دوستان هستن تو جلسه ها معمولا، دعا پخش بشه که برسیم به جلسه بعدی. خیلی التماس دعا داریم از همه بزرگواران. خدا نگهدارتون باشه.